ما معمولا با یک نیایشی برنامه های مثنوی رو آغاز میکنیم که بنده پیشنهاد میکنم دوستان چشما رو ببندن فقط به نیایش تمرکز کنن که ما کوک بشیم و آماده بشیم. خداوند تو را سپاس میگذاریم که نعمت همزبانی با حافظ و مولانا را به ما عطا کردی تا سخن آنان را بی واسطه ترجمه بخوانیم، دریابیم و بهره ببریم. ای خداوند، از آن شراب عشق و عرفان که در کام خواجه راز حافظ ریختی و او را لسان الغیب کردی، قطره نیز در کام ما که فرزندان او هستیم بریز تا ما نیز در کوی میکده به امامت او به نماز عشق بایستیم. ای خداوند، از آن آتش عشق و عرفان که بر جان حضرت مولانا جلال الدین زدی و او را آتشین کردی، اخگر نیز بر جان ما که فرزندان او هستیم بزن تا ما نیز همچون او پروانه شمع عشق و عرفان شدیم. ای خداوند، ما را در خرابات حافظ و مولانا خراب کن تا آباد شدیم. آمین. عرض می شود که داستان سروده شدن مثنوی داستان جالبی است. مولانا همونطور که میدونیم اهل بلخ، شهری که در افغانستان بود و امروز شهری به نام بلخ در اونجا نیست، گویا به جای اون شهری است که بهش مزار شریف میگن، ولی من مطمئن نیستم. مولانا دوران کودکیش رو در اونجا گذرون. پدرش سلطان العلماء، یکی از دانشمندان برجسته شهر بود و احترام زیادی براش قائل بودن، مرد سرشناسی بود. مولانا تا گویا سن 13 سالگی در اونجا بود و بعد تصمیم پدرش از افغانستان امروز و ایران امروز، از بلخ کوچ کردن که به جای دیگری برن. گفتن که خبر یورش مغول رسیده بود و یک علت این هجرت، این کوچیدن، فرار از اون مصیبت ها بود. ولی هرچی که بود، اینها سفر درازی رو آغاز کردن از ایران و در داخل ایران جاهای مختلف، بعد به مکه و بعد از اونجا برگشتن به ترکیه امروز که روم آن روز بود و در قونیه ساکن شدن. مولانا در سر راه به نیشابور رفتن به خدمت عطار، که هم عطار مرد نامبرداری بود، هم سلطان العلماء پدر مولانا. به اونجا به خدمت عطار رفتن و مولانا به حضور عطار معرفی شد. عطار به پدر مولانا گفت که این کودک در آینده آتش به جان سوختگان عالم خواهد زد. در چشم مولانا، در چهره مولانا این چنین پیشرفت عرفانی رو عطار خوند. بعد از اینکه به قونیه اومدن، در اونجا ساکن شدن، مولانا 22 ساله بود. یعنی این سفر نظر میاد که به 8-9 سالی طول کشید. و در سن 25 سالگی پدر مولانا فوت کرد. مولانا در اون سن مرد کاملا پخته‌ای بود. دانش‌های روز رو به خوبی میدونست. فقیه بود، مجتهد بود. و پس از فوت پدر از او خواستند مرحومان که جای پدرش بنشینه بر کرسی فتوا، و مولانا هم چنین کرد. تا 38 سالگی مولانا کارش درس و مدرسه و بحث و فتوا و ارشاد یاری به اینوان بود. در سن 38 سالگی یک پدیده شگفت‌انگیز رخ داد. خود پدیده ظاهرا شگفت‌انگیز نیست، ولی آثار اون پدیده جزء شاید بشود گفت که معماهایی است که نمیشه براش اون رو خیلی باز کرد و توضیح داد. شخصی بود به نام شمس تبریزی، درویشی بود، قلندری بود که به نام شمس پرنده معروف بود، چون جای بند نمیشد، هر جا که میرفت میمون از اونجا دوباره جای دیگری میرفت. شمس آوازه مولانا رو در قونیه شنیده بود و علاقمند بود که مولانا رو ببینه. به قونیه آمد و داستان‌های گوناگونی البته از برخورد مولانا با شمس گفتن و اینکه پس از اون چه پیش اومد، ولی اون چی که من عرض میکنم خدمتتون استوارتره و دوستان اگر خواستن که جزئیات زندگی مولانا رو بررسی کنن، مطالعه کنن، شاید کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته شاهرمان دکتر زرین‌کوه یکی از بهترین ها باشه، اگر بهترین نباشه، که نامش هم البته بیتیست از مثنوی، از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا. گفتن که مولانا در مدرسه بود و اومد بیرون و در بازار میرفت و مریدان هم دنبالش بودن و شمس گویا در جای کمین کرده بود. به هر حال مولانا رو که دید نزدیک شد، رفت به حضور مولانا و بدون مقدمه به مولانا گفت که به نظر تو بایزید بسطام مقامش بالاتر بود یا پیامبر حضرت محمد؟ مولانا مرد حاضر جوابی بود، گفت که محمد سرحلقه انبیا بود، او رو با بایزید بسطام چه کار، این چه مقایسه است؟ شمس به او گفت اگر اینطوره پس چرا محمد گفت که خطاب به خداوند گفت سبحانک ما عرفناک، پاک و منزه خدایا ما تو رو نمیشناسیم، ولی بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، چه پاک و منزه هم من و چه بلند است مقام من. مولانا گفت علتش این است که بایزید بسطام تنگ حوصله بود، با یک جرعه مست میشده عربده میکشید، ولی محمد دریانوش بود، این گونه مست نمیشد. که این گفتگو ظاهرا در همین جا پایان یافت و به نظر خیلی هم برای من و امثال من خیلی هم شگفت انگیز نیست. خب شمس چیزی گفت و مولانا هم پاسخی داد و این تمام شد، ولی تمام نشد. اونچه که پس از اون رخ داد نشون میده که این گفتگو در دل مولانا که آمادگی زیادی پیدا کرده بود برای یک چنین برخوردی به اون تغییر حالتی که درش به وجود آمده بود، مولانا رو زیر و رو کرد، چه بسا که در ذهن او و در دل او پرسش های زیادی رو برانگیخت. اون کاری که شمس کرد برای مولانا در حقیقت این بود که در پیش چشم مولانا و ذهن و دل مولانا دو تا پدیده رو کنار هم گذاشت. یک پدیده که مولانا با او سالهای سال آشنا بود، پدیده دین بود و پیامبری بود و نقش پیامبران بود، و در کنار اون پدیده دیگری که نقش عرض شود که پیر بود و عرفان بود. مولانا شاید، ما نمیدونیم، ولی اینها چیزهایی است که پس از اون حادثه و اون تغییری که در مولانا به وجود آمد، خب در ذهن انسان‌ها شکل گرفته که چه بسا مولانا چنین پرسش‌هایی از خودش کرده باشه و پاسخش رو در این پرسش و پاسخ شمس پیدا کرده باشه و همنشینی با او و شاگردی او. کاری که در حقیقت شمس کرد این بود که به مولانا با این پرسش و پاسخ فهموند که کار پیامبران این است که پیامبران با خودند، خداگاهند و مردم رو دعوت میکنن به خودشون، به خود پیامبر و به خودشون آگاهی پیدا بکنن و دین اونها رو بپذیرن و پیرو به اونها بشن. ولی کار عارفان و پیرانی است که پیران و عارفان راستین اینها بی خودند، اینها مستند، سرمستند و اینها کارشون این است که مردم رو بی خود بکنن، مست بکنن، از خود بی خود بکنن تا عاشق بکنن. کار دین و پیامبران این نیست که مردم رو عاشق بکنن. هیچ پیامبری نیومد و ادعا نکرد که ما اومدیم مردم رو عاشق بکنیم. عاشقی کار دین و کار پیامبری نیست. و یه علتش هم البته این است که شاید بشه گفت که عاشقی کار همه کس نیست. عاشقی در اون حدی که ما در امثال مولانا میبینیم و بایزید بستان میبینیم. ولی کار پیران این است که انسانها رو از خودشون بی خود بکنه، سرمست بکنه و از خود که بی خود کرد به طرف خودش میکشونه. اون وقت عاشقشون، عاشق که شد دیگه خود به خود بی خود شده، دیگه دنبال چیز دیگری نمیره و به درجه ای که این عاشقی بلندی به خودش میگیره، ارتفاع به خودش میگیره، اون طرف بی خودتر میشه و سرمستر میشه و کارهایی میکنه که دیگه انسانهای با خود و خداگاه دیگه ازشون سر نمیزنه. مولانا در مثنوی داستانی داره، داستان لیلی و مجنون، که البته خب عمدتا نظامی این رو به نظم در آورده ولی خیلی ها اشاره کردم به این. مولانا داستان لیلی و مجنون رو در دو سه بیت در مثنوی آورده، اون گونه که عادتش هست و بعد نتیجه گیری های خودش. میگه که آوازه لیلی و مجنون خب شنیده پیچیده بود در شهر و حاکم شهر خیلی مشتاق بود که این لیلی رو ببینه که این چه لعبتی است که مجنون رو به این روز انداخته و بیابان نشین کرده، دیگه رفته با حیوانات هم نشین شده و از همه بریده و فلان. گفت برین این لیلی رو بیارید من ببینم. لیلی رو آوردن، دید یک دختر لاغرندام سیاه چرده به قول ما سیتی سماقی. و خلیفه به این نگاهی کرد و تعجب کرد، گفت لیلی را خلیفه کین تویی که از تو شد مجنون پریشان و غوی. غوی با قین یعنی گمراه. و لیلی لیلی که میگن تویی که مجنون اینطور به خاطر تو به این روز افتاده. و بعد منم. گفت لیلی را خلیفه که این تویی که از تو شد مجنون پریشان و غوی. از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. لیلی جواب خلیفه را داد، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. با خودی تو لیک مجنون بی خود است. با خودی تو لیک مجنون بی خود است. در طریق عشق هوشیاری بد است. عاشقی و هوشیاری اصلا جور در نمیاد. اون چیزی که پدیده ای رو که شمس در پیش چشم و ذهن و دل مولانا تصویر کرد، تجسم بخشید، یک چنین چیزی بود. و اونجا بود که به هر حال مولانا دیگرگون شد و تصمیم گرفت که خودش رو به شمس بسپره. و این هست که سه ماه تمام شمس و مولانا در جای خلوت کردند، در خانه صلاح الدین زرکوب، چون خانه مولانا رفت و آمد زیاد بود، مرید زیاد داشت، دو جای خلوتی میخواستن. صلاح الدین زرکوب از پیروان مولانا بود، مرد عامی بود ولی عارف بزرگی بود، به طوری که مولانا تصمیم گرفته بود که یعنی صلاح الدین رو جانشین خودش کرده بود. ولی صلاح الدین پیش از مولانا فوت کرد و مولانا حسام الدین رو جانشین خودش کرد. در خانه صلاح الدین مولانا و شمس سه ماه در اتاق خلوت کردن. صلاح الدین هم عاشق مولانا بود، همه چیز رو در اختیارش گذاشت، دستور داده بود قضا و فلان همه رو آماده بکنن بذارن دم در بردارن، اگه نیازی رو بیرون رفتن داشتن میرفتن دوباره بر میگشتن. چیزی که شنیده میشد صدای دف و موسیقی بود از اون اتاق. و شمس با مولانا چه میگفت ما نمیدونیم، ولی صدای دف و موسیقی میومد که مسلماً یکی از کارهایی که میکرد رقص به مولانا یاد میداد، رقص سماع به مولانا یاد میداد. و پس از این سماع مولانا مولانایی شد که ما امروز میشناسیم، نه مولانایی که در سن 25 سالگی به جای پدر بر کرسی فتوا نشست. مولانا کارش به جای رسید که دیگه منبر نمیرفت، مدرسه هم دیگه نرفت، در مسجد شمس رو به منبر میفرستاد و به مریدانش دستور میداد که سخنان شمس رو یادداشت بکنن و اونها هم کردن و از برکت اون کار امروز سخنان زرد شده شمس، که البته مثل زرد صد نیست، افتادگی هایی داره، ولی با عنوان مقالات شمس، مقالات یعنی گفتارها، مقالات شمس امروز در دسترس ماست که این چند دهه پیش نسخه خطیش کشف شد گویا در ترکیه به کتابخونه، و بعد در ایران آقای دکتر موحد این کتاب رو ویرایش کرد و چاپ کرد. اون کتاب رو که شما میخونید میبینید که شمس برخلاف اون چیزی که بعضی ها گفتن بی سواد بود و اینها، مرد ادیبی بود. سخن گفتن او بسیار سخن گفتن ادیبانه است، خیلی زیبا سخن میگفت. ولی این باعث شد که عده‌ای از مریدان مولانا از شمس دلخور شدن، گفتن تو مراد ما رو، پیر ما رو از ما گرفتی و باعث چیزی شدی که امروز پدید آمد. که خب بعد برای شمس دردسرهای درست کردن و شمس بدون خبر یه مرتبه گذاشت از اونیه رفت، ناپدید شد و مولانا بسیار افسرده شد. مدت‌های زیادی تا خبر آوردن که شمس در شام پسرش رو فرستاد که بره اونجا شمس رو پیدا کنه و بیاره، و اون همین کار رو کرد و شمس برگشت. مدتی باز پیش مولانا بود و دوباره یک شب ناپدید شد برای همیشه و کسی نمی‌دونه که شمس کجا مرد، آیا کشته شد. گرچه گفتن کشتنش، به چاهی هست در قونیه، گفتن جسدش رو در این چاه انداختن، ولی خب مغرض نیست این داستان ها. و مولانا در فراق شمس سوخت تا اینکه خب کم کم حالت عادی پیدا کرد. مولانا تا پیش از برخورد با شمس در سن 38 سالگی شاعر نبود. ما شعری از مولانا ندیدیم تا پیش از برخورد با شمس. در برخورد با شمس در اون فاصله، در اون مدتی که با شمس بود، به ویژه اون سه ماهی که شمس مولانا رو زیر بالاپر خودش گرفت، مولانا زیر و رو شد. از یک سو این مرد مفتی مدرس مجتهد، عرض شود که با اهن و طلبی که داشت و اون شیفتگی که مریدانش بود داشتن، تبدیل شد به مردی که در کوچه و بازار می‌رقصید. عبایی نداشت از این کار، فقط آمادگی میخواست. روزی مولانا داشت در بازار زرگرها میرفت، از جلوی مغازه همین صلاح الدین زرکو رد شد. در اونجا شاگردان صلاح الدین داشتن زرکوبی میکردن، صدای چکش و سندان میومد و مولانا با اندک صدای مناسبی به جوش و خروش میومد. همین چکش و سندان، صدای چکش و سندان مولانا رو به رقص آورد و جلوی مغازه صلاح الدین مولانا شروع کرد به رقصیدن و صلاح الدین به شاگردانش گفت که هر چی زر در دکان هست بزنید و خرد کنید، نمیخوام مولانا از این حالت بیاد بیرون. و مولانا خودش توصیف میکنه این حالتی رو که درش به وجود آمد، که زاهد بودم، خطاب به شمس میگه، زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرحلقه بزم و باده خویم کردی. بعضی نسخه های ویرایش نشده نوشتن باده جویم کردی، که اصلا شعر رو از اون آسمون آوردن زمین. باده خویم کردی، من رو مثل باده کردی، من نه تنها مست، اصلا خودم مست میکنم. زاهد بودم یا عابد بودم ترانه گویم کردی، سرحلقه بزم و باده خویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. مولانا به وجود آمد پس از برخورد با شمس از 38 سالگی به بعد در چیزهایی که متجلی شد یکی رفتار مولانا بود که خیلی دلبستگی به هر چیزی که داشت این رو از دست داد، چون اصولا عاشقی یعنی همین، عاشقی یعنی اینکه شما دلبسته یک تن میشید و دلتون رو از همه چیزهای دیگه میکنید، وگرنه عاشقی معنی نداره. نمیشه عاشق دو نفر بود، عاشق چند نفر بود، عاشق چند چیز بود. چون اگر اونطور باشه اون وقت به قول اون امان سامانی که گفت گه دلم پیش تو گاهی پیش گوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. مولانا یک دوست و یک عشق پیدا کرد پس از برخورد با شمس، و تجلی این عشق عمدتاً در غزلیات مولاناست. حالا من داستان مثنوی را عرض خواهم کرد، ولی فرقی که مثنوی با دیوان شمس داره این است که مثنوی یک کتاب میشود گفت درسی است، کتاب آموزشی است. مولانا این کتاب را نوشت برای اینکه حسام الدین به او گفت، البته در سن شاید 50 و 1-2 سالگی بود که مولانا پس از اینکه شمس رفته بود و بعد از اون حالتهای شور و پرخروش خودش خورده افتاده بود و آرام گرفته بود، حسام الدین مرد باهوشی بود، دریافت که مولانا یه خورده حالت عادی پیدا کرده. به مولانا گفت که آقا در حلقه های درویشان صوفیان کتاب های صنایع و عطار رو میخونن، چقدر خوبه که حضرت مولانا هم کتابی داشته باشه که در اون حلقه های درویشان اونها اون کتاب رو هم بخونن. مولانا فرمود که اتفاقا مدتی است من خودم به یک چنین فکری افتادم و دست کرد از لای دستار خودش، عمامه خودش، یه تیکه کاغذ در آورد داد به حسام الدین و گفت من 18 بیت گفتم این کتاب رو، مثنوی رو، 18 بیت اول. و از اونجا به بعد شروع کرد به گفتن سرودن مثنوی. تمام مثنوی که حدود 24,000 بیت است، مولانا فقط 18 بیت اولش رو با دست خودش نوشت، بقیه رو مولانا نمی نوشت. شبها می نشستند تا دیرگاه، گاهی تا صبح، و مولانا می گفت و حسام الدین و یکی دو نفر از نزدیکان اینها می نوشتند. اون 18 بیت اول مثنوی رو که به نام نینامه معروف شده، و من پیشنهاد میکنم که دوستان برای جلسه آینده این 18 بیت اول مثنوی رو یه نگاهی بکنن، اگه وقت شد امروز حالا یه بارم میخونیم، یه نگاهی بکنن که بعضی گفتن که این 18 بیت چکیده مثنوی است، ابسترکت به اصطلاح، شاید به این معنی درست باشه، ولی به هر حال اهمیت قضیه در این است که این 18 بیت رو مولانا با اندیشه‌ای که به سرش اومده بود و به دست خودش نوشت و با واژه و سلام هم تموم میشه، بشنو این نه چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، تا اون بیت آخر که پس سخن کوتاه باید و سلام. ولی دیوان شمس اینطور نبود. دیوان شمس مولانا همینقدر که به وجد میومد، به شور و حال میومد، غزل میگفت و به احتمال زیاد هم باز این غزلها رو شاگردانش نوشتن، چون در حالت رقص و پایکوبی که نمیشه نوشت، و واقعا ما مدیون اونها هستیم و مدیون حسام الدین هستیم که اینها ثبت و ضبط شد و ما امروز پس از 800 سال ازش بهره میبریم، و پس از 800 سال نتیجه کار اونها بود که مولانا رو در جهان به ویژه در آمریکا قطب صنعتی جهان کرد، مرد روز، شاعر روز. حدود 10-15 سال پیش آقای میبودی میگفت که در آمریکا تیراژ کتاب شعر 10,000 نسخه است، ولی در همون زمان 15 سال پیش کتاب کولمن بارکس که ترجمه برخی از شعرهای مثنوی است، گزیده مثنوی است، اون موقع 500,000 نسخه به فروش رفته بود، تا امروز شاید چند میلیون نسخه به فروش رفته باشه. کولمن بارکس فارسی هم بلد نیست، شاعر آمریکایی است، شعرهایی رو که شعرهای مولانا رو که دیگران ترجمه کرده بودن، ترجمه فاخری هم بود، به او پیشنهاد کردن که آقا اینو به زبونی بنویس، بازنویس کن که مردم بهتر بفهمن. آقا این کارو کرد و خب شانس هم داشت، ولی خب خوبیش این بود که به خاطر همون مولانا حقیقتاً معروف شد در آمریکا. شاید تا 20 سال پیش خیام نامدارترین شاعر ایرانی بود، ولی امروز مولانا از خیام جلو زده. در دیوان شمس، البته این رو عرض کنم، مولانا پرکارترین شاعر فارسی زبانه. بیش از 70,000 بیت شعر مولانا داره، حدود 24,000 بیت مثنوی است، حدود 2,000 رباعی داره و بیش از 3,500 غزل مولانا داره. غزل معمولاً شعری است حدود 8-10 بیت. مولانا اصلاً به خاطر عادتی که داشت در بند این نبود که حتماً تا 8 بیت، 10 بیت، 11 بیت کار رو تمام، اونقدر میگفت تا در اون مورد دیگه گفتن نداشت. و برخی از غزل‌های مولانا رو دیدم که آقای دکتر شفیعی کدکنی اگه اشتباه نکنم جایی نوشته بودن که تا 90 بیت، مثلا قصیده هم تازه به این اندازه نمیرسه، چه برسه به غزل. و خیلی غزل ها هست که شما میبینید در دیوان شمس، اگه دوستان مراجعه نکردن ببینن، طولانی است ابدا. با وقتی با غزل های سعدی و حافظ مقایسه میکنی، طول این غزل غیر عادی است، برای اینکه مولانا حرفش رو میزد تا تموم بشه و عبایی نداشت که حالا غزل باید حتما اونطوری باشه. در دیوان شمس مولانا قدرت شاعری خودش رو به عنوان یکی از نیرومندترین شاعران فارسی زبان نشون داده. واژه هایی که به کار برده، اون ریتم هایی که به کار برده، وزن هایی که برای غزل به کار برده، که حالا این رو نمیشه واقعا درک کرد مگر اینکه نمونه هایش رو آدم بخونه، که حالا انشالله خواهیم کرد این کار. ما در برنامه مثنوی معمولا وقتی پایان برنامه رو با یک غزل از دیوان شمس یکی از دوستان میخونه که با اون هم آشنا بشیم. اما مثنوی داستانش این بود که وقتی مولانا قبول کرد پیشنهاد حسام الدین رو که می نشستن شبها تا دیر وقت تا صبح و مولانا می گفت و اونها می نوشتن، و شب بعد برخی گفتن که حسام الدین اون دو سه نفری که یادداشت میکردن میخوندن برای مولانا یک بار، و مولانا عادت نداشت که شعرهای خودش رو ویرایش کنه، تصحیح کنه، تغییر بده. برخلاف سعدی، برخلاف حافظ، برخلاف همه شاعران بزرگ که اینها شعرهای خودشون رو ویرایش میکردن. و شما میبینید که مثلا از دیوان حافظ یا سعدی نسخه های مختلف، یعنی روایت های مختلف هست، یک علتش تغییراتی بود که خود اینها در شعرشون میدادن. حافظ شعری رو میگو بعد از مدتی فکر میکرد که اگر این واژه رو به جای واژه بذاره بهتره. اون موقع هم چاپ نبود، مینوشتن دستنویس پخش میشد، اون اولی پخش شده بود و دومی هم پخش میشد. مثلا فرض کنید در اون بیت معروف حافظ، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. بعضی نسخه ها نوشتن که نقشش نخرم ار خود صورتگر چین باشد. چه بسا که حافظ نخرم اول گفته بود و بعد نقشش به حرام کرد. مولانا عادت به این کار نداشت، عادت نداشت، نیاز نداشت که این کار رو بکنه، وقتش رو هم نداشت، وقتش رو هم نداشت. مولانا دیوانش، ببخشید، مثنوی کتابی آموزشی. مولانا سر تا سر در قالب داستان مثنوی رو گفته که این کشش داشته باشه و عرفان که با گفتن، با سخنرانی، با خوندن نمیشه کسی عارف بشه، پیرو بشه، پیر بشه، ولی هنر این مرد تا جایی بود که این مسئله نسبتاً پوشیده رو، دشوار رو با واژه‌های ساده، با زبان ساده، بدون اینکه اصطلاحات خاصی بخواد به اون صورت به کار ببره بیان بکنه، و این کار رو هم کرد مولانا. مثنوی بیت‌هاش مثل گل‌های خودرو در یک دشت گسترده است. شما اگه به دشت برید همه گل درشت هست، گل ریز هست، گل پژمرده هم هست، جاهای شاد خالی، جاهای پر زیبایی خودش رو داره، زیبایی طبیعی وحشی خودش رو داره، برخلاف دیوان حافظ یا سعدی که منبت کاری شده است، مینا کاری شده است و درست مثل یک باقی است که آرایشش داده این باغبان و هر چیزی رو سر جای خودش نشونده، زیبایی خاصی بهش داده. ولی مولانا این کار رو نکرد. اونقدر این مرد حرف برای زدن داشت که وقت این که برگرده و بخونه و بازنویسی بکنه، واژه‌ای رو عوض بکنه نداشت و نیازش رو هم احساس نمی‌کرد. بیت‌هایی هست در مثنوی که از نظر شاعری، یعنی شاعر اگه بهش نگاه بکنه، سسته و اینها رو، بعضی بیت‌ها رو با یه دستکاری کوچیک میشه یه مرتبه اوجش داد. مولانا براش مهم نبود. قدرت شاعری خودش رو در دیوان شمس نشون داد و هیچ کس شکی نداره که مولانا این کار رو عمدی کرد و براش اصلا مهم نبود اگر اینجا بیتی سسته مثلا یا وزن شعر اونطور که باید شاید پسند شاعران نیست، چون میخواست در اونجا حرفش رو بزنه مولانا. مثنوی یه چیزی بود 14 سال طول کشید، 6 دفتر که این 6 دفتر خود مولانا تقسیم بندی کرد. به جز دفتر اول، دفترهای دیگر رو نمیشه دید که چرا مولانا در اینجا این دفتر رو پایان داد و بعد دفتر بعدی رو آغاز کرد. اما دفتر اول چرا، حالا خواهم گفت. تمام دفترهای مثنوی کم و بیش بیت‌هاش مساوی است، غیر از دفتر آخر که چند صد بیتی بیشتر داره. چه نیتی داشت مولانا که اینو به 6 دفتر تقسیم کرد من نمیدونم دست کم، ولی دفتر اول رو میدونم که خدمتتون خواهم گفت. در دفتر ششم که دفتر پایانی مثنوی است، به فرمی مولانا آغاز میکنه که در اونجا نشون میده که قصد داره مثنوی رو در اینجا تمامش میکنه. قسم سادس در تمام مثنوی، حالا تمام مثنوی شاید اون تمام مخفف اتمام باشه، در اتمام مثنوی این قصد رو داشت احتمالا، ولی به هر حال طوری شد که آخرین داستان مثنوی رو که داستان شاهزادگان بود مولانا نیمه کاره رها کرد. البته برخی بر این باورن که خب مولانا دیگه آخر عمرش بود و بیمار شد و نشد، ولی اینطور که از احوال مولانا برمیاد هنوز مولانا در وضعی بود که میتونست ادامه بده، ولی خاموش شد و پسرش به او گفت که حضرت مولانا چرا ادامه نمیدید مثنوی رو، و مولانا و پاسخش گفت که تا اینجاش رو ما گفتیم، بقیهش هم اون کسانی که باید بفهمن خودشون میفهمن، نیازی به گفتن نیست. و به نظر میاد که مولانا در اون چند ماه آخر عمدن خاموش شد و این خاموشی هم گویا به خاطر یک تغییر احوال دیگری که به او دست داده بود، شاید احوال مرگ آگاهی رو به جایی کشونده بود که خلاصه خاموشش کرده بود و دیگه نمیخواست سخن بگه. داستان‌های مثنوی مولانا داستان میگه برای اینکه حرف‌هاشو بزنه، حرف میزنه برای اینکه حرف‌هاشو بزنه. شما یک داستان رو ببینید، مولانا دو سه بیت میگه، همین داستان توتی و بازرگان که ما داریم میخونیم، دو سه بیت میخونیم و بعد مولانا یه مرتبه میره جای دیگری. شروع میکنه از این دو سه بیت نتیجه گیری کردن به یاد اون تداعی آزادی که براش پیش میاد. به قول شادروان دکتر زرینکوب میگه که سبک مثنوی سبک منبری است. همونطور که یک منبری در بالای منبر تعهدی نداره که مطلبی رو واقعا دنبال بکنه نتیجه برسونه، بالاخره از این در از اون در دیگه. مولانا این مقدار کارش اینطوری سبک منبری داره. مولانا داستان رو میگه، همینقدر که نکته‌ای براش تداعی میشه شروع میکنه اونجا رو بسط دادن، در اون باره سخن گفتن. گاهی در میان این داستان داستان دیگری رو میاره مولانا و بعد از اون باز داستان دیگری رو، سه چهار داستان در دل همدیگه میاره و بعد هوش سرشار این مرد باعث میشه که فراموش نکنه. بعد برمیگرده داستان قبلی و قبلی و قبلی و داستان اولی رو تمومش میکنه. در پایان دفتر اول هست که فقط ما میدونیم که مولانا چرا این دفتر رو تمام کرد و بین دفتر اول و دفتر دوم دو سال فاصله افتاد، برخلاف دفترهای دیگه. هر دفتر حدود دو سال، شش دفتر 12 سال، دو سال هم فاصله شد 14 سال. این 14 سال، این دو سال که بین دفتر اول و دوم فاصله افتاد، برخی گفتند که در پایان دفتر اول مولانا حسام الدین همسرش فوت کرد و حسام الدین خیلی ناراحت شد و او بود که مولانا رو میکشید به این سمت. مولانا خودش به صراحت در مثنوی گفته که به هر حال حسام الدین هست که مشوق من هست در این راه. گفتن که همسرش فوت کرد و حسام الدین مدتی دیگه در این برنامه شبهای مثنوی حاضر نشد، دو سالی طول کشید و بعد از دو. ولی خود مولانا در پایان دفتر اول این نکته رو گفته، من این رو عرض کنم و بعد تنفسی. در پایان دفتر اول مثنوی در چند بیت نکته خیلی عجیبی رو آورده که خودش میگه چرا من خاموش شدم. میگوید که ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. میگوید که من یه دو لقمه خوردم، گویا مولانا جایی دعوتی داشته، مهمونی بوده به هر حال، و اون غذایی رو که میزبان مولانا داد لقمه شبهناکی بوده، خلاصه حلال نبوده، و من این لقمه رو خوردم، جوشش فکرت از آن افسرده شد. از شعر افتادم دیگه، نتونستم شعر بگم. ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. گندمی خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاء بدری را خسوف. حتی من همشو نمیخونم، اون بیت هایی که مربوط هست به این. چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت، چون همان را میخورد اشتر ز دشت. میدراند کام و لنجش، ای دریغ کن چنان ورد مربی گشت تیغ. تا اونجایی که میفرماید که گشت خاک‌آمیز و خشک و گوشت بر، زان گیاه اکنون بپرهیزه شتر. سخت خاک‌آلود می‌آید سخن، این سخنی که از دهان من در میاد مثل آبی که از چاه خاک‌آلود در میاد، سخت خاک‌آلود می‌آید سخن. دیگه این شعر نیست که من دارم میگم. سخت خاک‌آلود می‌آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند. او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. فرمود که من لقمه خلاصه غیر حلال خوردم، شبهناکی خوردم و همینجور. البته برای افرادی مثل من درک این مسئله شاید خیلی دشوار باشه، به خصوص که ما در سیستم نوین آموزشی پرورش پیدا کرد. روزی که رفتیم دبستان تا آخرش در دانشگاه، ما همش با علم و منطق و استدلال و آزمایش و عرض شود که نتیجه و تشریح اینها با اینها سر کار داشتیم و با مادیات برای سر کار داشتیم. آموزش نوین با ماده و متریال مثلا سر کار داره و همه ما، همه کسانی که در دنیا درس میخونن به این ترتیب بار میان. ما هیچ وقت فکر نکردیم که یک، شما فرض کنید که این غذایی که مولانا خورده بود حالا چلو کبابی بود، فرض کنید ما هیچ وقت فکر نکردیم که یک چلو کبابی که لقمه حلال هست که بنده میخورم و اگر اون چلو کباب رو خدا نکرده دزدی بکنم و بخورم، این دوتا چه فرقی با هم داره؟ شما بدید به یه شیمیست بگید ببر تو آزمایشگاه این دوتا رو تجزیه کن، من بگو که موادش چیه، یه صورت حساب برای شما میرم که هر دوتاش همینه دیگه، اون چلو کباب حلال و این چلو کباب حرام همش توش یه چیز هستش. خب اگه یه چیز هست، بعد دانش شیمی و عرشبت فیزیولوژی و زیست شناسی هم دوام میگن که وقتی رفت اینجا اون فعل انفعالات فیزیکی و شیمیایی هم که انجام میشه یه نتیجه بیشتر نمیده. بنابراین لقمه دزدی و حرام چه فرقی با لقمه حلال داره؟ اینا در آزمایشگاه علم، البته در مدرسه است، در اونجایی که علم، علم حصولی است. ما در مدرسه میریم علم رو تحصیل میکنیم، میشیم سر کلاس معلم میگه و ما هم یاد میگیریم و بعدم تقلید میکنیم. به قول مولانا علم تقلیدی، مولانا میگه این علمایی که سر کلاس یاد میگیریم علم تقلیدی است. ولی علمی هست، علم تحقیقی به فرموده مولانا، و اون دنیا رو از دریچه دیگری نگاه میکنه که جاش در مدرسه و دانشگاه و آزمایشگاه و اینها نیست. اون علم تحقیقی قانونهای خودش رو داره، همونطور که در فیزیک ما قانون نیوتن رو داریم، قوانین نیوتن رو داریم، قانون بازتاب نور رو داریم، قانون گرانش جاذبه رو داریم و همه قانونهای دیگر رو داریم. یه سری قانون‌هایی هم در عالم عرفان مطرحه که اونها هم کار خودشون میکنه ولی دیده نمیشه، تو آزمایشگاه نمیشه اثباتش کرد، در آزمایشگاه زندگی گویا اثبات میشه. بر اساس اون قانون‌هاست که لقمه حرام اثرش روی بدن همونی نیست که لقمه حلال داشت و همون فعل انفعالات فیزیکی و شیمیایی. اگر بود چطوری مولانا جوشش فکرات از آن افسرده شد؟ چطور شد که مولانا نتونست شعر بگه؟ اینکه همون مولانا شب پیش بود، دو شب پیش بود که چطور شد از شعر افتاد؟ استعدادش کجا رفت؟ این قضا سمی نبودش که اونو مصمومش کرده باشه و مغزش لطمه زده باشه. و بعد هم اینکه این سخن رو مردی میگه که پس از 800 سال محبوبترین شاعر در پیشرفته ترین کشور صنعتی جهانه، تجربه های او رو من نکردم و بنابراین من نمیتونم، اگر تاییدش نمی کنم رد کردنش هم برای من یک چیز بی‌معنی است. خودش داره میگه، خودش داره. و بعد میفرماید که آغاز دفتر دوم مولانا میفرماید که بعد دو سال دیر شد و اونجا میگه که البته اسامه الدین هم نبود، رفته بود احتمالاً به ریاضت و اینها، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. اون آبی که خلاصه خاک‌آلود شده بود، مهلتی لازم بود که این دوباره صاف بشه. تا نزاید وقت تو فرزند نو، خون نگردد غیر شیرین. شیرین خوش شنو. مادر تا فرزند رو نزاد، شیر نداره که بهش بده. میگه من یه زایش نوعی لازم داشتم و این دو سال لازم بود که من این مسیر رو طی بکنم به اینجا برسم. بعد هم البته میگه چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها نشکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. این دو سال به این علت تأخیر افتاد که مولانا دوباره برگرده و مولانا بشه. مولانایی که عرض کردم در فقه و اصول و مدرسه قوطه میخورد، مولانایی شد که اینک پس از برخورد با شمس یک خاصیت پیدا کرد و اون خاصیت همه این چیزها رو در اون وجود آورد و اونم خاصیت عاشقی بود. شمس از مولانا در عین بالاتر نبود به هیچ وجه، مولانا سلامت بود در دانش زمان خودش، ولی شمس چیزی داشت که مولانا نداشت و چیزی رو مولانا داشت داد که مولانا نداشت اون چیز رو، و چیزهای رو از مولانا گرفت تا بتونه اون چیزی رو که میخواد بهش بده و آماده بکنه مولانا رو برای این پذیرش. و از اونجا بود که مولانا اوج گرفت و همونطور که عرض کردم شاعر، یکی اصولاً یکی از ویژگی‌های عاشقی شاعری است. شاید شما هم دیده باشید خیلی از من می‌شناسم شاعرانی که اینا پس از عاشقی شاعر، اینکه بگیم حالا شاعر درجه یک شده ممکن نشده باشه ولی به شعر گفتن افتاده، برای اینکه شما عاشقی زبان نداره، عرفان زبان نداره، گفتن که عرفان که همون عاشقی است و عاشقی که همون عرفانه، عرفان زبان اشارت است نه زبان عبارت، جمله وجود نداره. با زبان شما نمیتونید کسی رو عارف کنید، با زبان شما کسی رو نمیتونید عاشق بکنید. ارتباط بین دل هاست، دل پیر و پیرو اینها با هم دیگه اون ارتباطی که برقرار میکنن، البته ارتباط چهره به چهره و چشم به چشم ممکنه باشه و هست، ولی ارتباط دل به دل هست که زیر و رو میکنه پیرو رو و او رو عاشق میکنه. و این عاشقی تحول 100% تحول عجیب و غریبی در عاشق به وجود میاره که دیگه اون انسان پیش نیست، از او پدیده های سر میزنه، خصوصیاتی سر میزنه که قبل از اون نداشته. دوستان خسته هستن، به برنامه یک استراحتی بکنیم.